سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. ممنون که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مهدی طه‌پاس هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با صبحانه با خبر.
سلام خانم‌ها و آقایون، صبحتون بخیر. خیلی خیلی خوش اومدید. روز شنبه
است، اول هفته است. بله. اینجا آخر هفته است.
به به، روز شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که روز خیلی خوبی و خوشی رو شروع کرده باشید. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
ستاد انتخابات احمد خاتمی امام جمعه تهران رو به دروغگویی و تفرقه افکنی متهم کرد.
سخنگوی دولت روحانی میگوید قطعاً درباره رفع حصر مذاکره خواهد شد.
رهبران جی 7 نتوانستند دونالد ترامپ را در زمینه توافق تغییرات اقلیمی با خود همراه کنند.
ساعتی پس از انتشار سخنان احمد خاتمی امام جمعه تهران درباره تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات وی را به اظهارات کذب و تفرقه افکنانه متهم کرد. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه دیروز ضمن تأکید بر وجود تخلفات بسیار زیاد در این دوره، آراء ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده اصولگرایان را 17 میلیون دانسته بود. ستاد انتخابات کشور در نامه‌ای به شورای سیاست‌گذاری عمه جمعه خواستار آن شده است که هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی در نماز جمعه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر وزارت کشور نیز به شدت از سخنان روز پنجشنبه محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، که میزان آراء ابراهیم رئیسی را 19 میلیون رای دانسته و آن را حلال نامیده بود، انتقاد کرده است. بنابر آمار رسمی، حسن روحانی نامزد پیروز انتخابات بیش از 23 میلیون رای و ابراهیم رئیسی نزدیک به 16 میلیون رای کسب کردند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید دولت قطعاً درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد. به گزارش ایلنا، آقای نوبخت روز جمعه بدون ذکر این موضوع که مذاکرات با چه کسی یا نهادی خواهد بود، گفت همیشه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند. روز گذشته عبدالله نوری از چهره‌های سرشناس منتقد حاکمیت نیز در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پیگیری موضوع رفع حصر شد. پیش از این علی مطهری نائب رئیس مجلس گفته بود آیت الله خامنه‌ای مخالف رفع حصر است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. رفع حصر از جمله وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود که قادر به عملی کردن آن نشد. آقای روحانی در تبلیغات انتخابات اخیر هم در جمع حامیانش بار دیگر وعده پیگیری رفع حصر را داد.
به گزارش رویترز، در پایان نخستین دور از مذاکرات رهبران گروه 7 کشور صنعتی یا G7، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر سر موضع خود در مخالفت با توافق تغییرات اقلیمی باقی ماند. در همین حال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، گفتگوهای روز جمعه در سیسیل را جنجالی توصیف کرد. مقام‌های آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند قرار نیست آقای ترامپ در نشست سیسیل درباره تغییرات آب و هوایی تصمیمی بگیرد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش تغییرات آب و هوایی را یک فریب خوانده بود. شرکت کنندگان نشست سیسیل در این حال با انتشار بیانیه مشترکی خواستار مبارزه با تروریسم و درخواست از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش قاطعانه تلاش‌هایشان به منظور کنترل محتوای افراطگری شدند. گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن به همراه نماینده‌ای از اتحادیه اروپا است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده درباره حکم تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز جمعه تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری در حیطه اختیارات قانونی خود حق دارد برای حفظ امنیت کشور اقدام کند. آقای سشنز گفت لزومی ندارد رئیس جمهوری شهروندان کشورهایی که به تعبیر او پناهگاهی برای تروریسم هستند یا از آن حمایت می‌کنند را بپذیرد. روز پنجشنبه یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی آقای ترامپ رأی داده بود. بر پایه این فرمان قرار بود شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان لیبی، سوریه، یمن، سودان، سومالی و ایران به مدت 90 روز از ورود به خاک ایالات متحده منع شوند. دونالد ترامپ با این استدلال که تشدید اقدامات امنیتی داخلی برای آمریکا ضروری است، چنین فرمانی را ابلاغ کرده بود.
آریانا گرانده خواننده آمریکایی اعلام کرده به یاد قربانیان انفجار انتحاری کنسرت اخیرش در منچستر یک بار دیگر در همین شهر برنامه اجرا خواهد کرد. خانم گرانده 23 ساله روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت اواید حاصل از کنسرت جدیدش در منچستر را به بازماندگان این حادثه خواهد داد. بعد از بمبگذاری روز دوشنبه در کنسرت آریانا گرانده، او تمام کنسرت‌های باقی مانده تور خود را لغو کرده بود. پیشتر پلیس بریتانیا هم اعلام کرده بود تحقیقات مربوط به حمله اخیر در شهر منچستر به بازداشت‌ها و یافته‌های قابل توجهی انجام می‌ده و تاکنون 8 تن در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. شامگاه دوشنبه انفجار انتحاری در جریان کنسرت آریانا گرانده در شهر منچستر 22 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
تخلف در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر و عکس رأی به موضوعی بحث انگیز بین مقامات و چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده و اصولگرایان و طرفداران دولت یکدیگر را به کارشکنی در این رابطه متهم می‌کنند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین اظهار نظرهای چند روز گذشته در این باره.
بحث بر سر بروز تخلف گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بالا گرفته است، به طوری که 24 ساعت بعد از آنکه حسن روحانی تلویحاً شورای نگهبان را به کارشکنی در روند عکس رأی متهم کرد، امام جمعه تهران و چند امام جمعه دیگر در ایران از دریافت گزارش‌های متعدد مبنی بر بروز تخلف‌های گسترده در انتخابات اخیر سخن گفتند. روز جمعه و ساعتی بعد از سخنان امامان جمعه، به ویژه امام جمعه تهران درباره تخلف گسترده در انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور دولت حسن روحانی این مطالب را کذب و تفرقه انگیز توصیف کرد. این ستاد در اطلاعیه‌ای همچنین اعلام کرد پیگیر قانونی مطالب به تعبیر خود خلاف واقع خواهد بود. در ادامه ایرادها به نحوه اجرای انتخابات، احمد خاتمی امام جمعه تهران جمعه گفت که گزارش‌های تخلفات در این دوره بسیار زیاد است. او در عین حال گفت که این تخلفات تغییر چندانی در نتیجه انتخابات ایجاد نمی‌کند. نبود تعرفه کافی و بی‌نظمی در ثبت آرا از جمله انتقاداتی است که در این روزها بارها بیان شده است. اما محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، که سال گذشته و برای انتخابات مجلس خبرگان در فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان بود، روز پنجشنبه رأی ابراهیم رئیسی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری را حلال توصیف کرد و خبر داد که درباره تخلف‌های گسترده انتخاباتی نشستی با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان داشته است. بعد از این اظهار نظرها بود که حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، عصر دیروز در حساب توییتر خود نوشت که به تعبیر او فتنه دیگر تکرار نمی شود، چون نه به گفته او حسن روحانی محمود احمدی نژاد است و نه ابراهیم رئیسی میر حسین موسوی. موضوعی که با انتقاد بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود. در همین حال عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز در حساب توییتر خود از حرام دانستن رأی رقیب و خشونت طلب خواندن رقبا انتقاد کرد. بسیاری از منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی روند برگزاری انتخابات و نحوه اخذ رأی در ایران را ناکارآمد و غیر دموکراتیک توصیف می کنند و معتقدند این شیوه برگزاری انتخابات با هدف زمینه‌چینی برای ایجاد امکان دستکاری در نتایج انتخابات انجام می شود.
خب گزارش امروز رو دیدیم و شنیدیم در رابطه با جنگ لفظی دولت و اصولگرایان در رابطه با نتایج انتخابات و البته نحوه برگزاری اون. ببینیم که این مسئله در روزنامه‌های امروز شنبه ششم خرداد چه بازتابی داشته و برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، حملات مکرر شماری از روحانیان اصولگرا و البته امامان جمعه به نتایج و نحوه برگزاری انتخابات در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه همدلی در تیتر یک خودش با عنوان حمله به رأی مردم نوشته که اصولگرایان پس از اون که شکست خوردن هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات شورای شهر که اغلب کلان شهرها در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفته، حالا به توهین به آراء مردم روی آوردن. از جمله روزنامه همدلی اشاره کرده که آقای محمدعلی موحدی کرمانی، شخصی که خودش در انتخابات مجلس خبرگان دوره اخیر که دو سال حدودی سال نیم پیش برگزار شد در لیست مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و به مجلس خبرگان راه پیدا کرد، حالا در اظهاراتی گفته که ما رأیی که کسب کردیم رأی حلال هست، که به طور ضمنی معنی حرف ایشون نوشته روزنامه همدلی این هست که رأی آقای حسن روحانی و کسانی که به او رأی دادن رأی حرام بوده. حالا روزنامه همدلی در سرمقاله خودش هم همین موضوع رو مورد توجه قرار داده، نوشته که اصولگرایان چون در وضعیت خودشیفتگی و عدم مقبولیت اجتماعی قرار گرفتن، چون این رفتارها و بیاناتی رو از خودشون صادر میکنن. روزنامه شرق هم با تیتر روی خط الغای تخلف نوشته که اصولگرایان، چه ائمه جمعه چه برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا، در چند روز گذشته سعی کردند که این موضوع رو که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تخلف شده و حد اکثر میشه بخشی از آرای آقای روحانی رو باطل کرد و بخشی از آرای آقای ابراهیم رئیسی رو افزایش داد رو مطرح کردن، که البته روزنامه شرق نوشته معلوم نیست که شورای نگهبان این نظر رو بپذیره یا نه. روزنامه کیهان هم یک از این موارد رو، یعنی اظهارات احمد خاتمی امام جمعه تهران رو منعکس کرده که ایشون هم گفته تخلف صورت گرفته و باید کسانی که متخلف هستن در انتخابات محاکمه بشن.
شهرام اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه یک گزارشی داره درباره شهر بدهکار با این عنوان. ماجرای این تیتر و این بدهکاری چیه؟
ماجرای شهر بدهکار در گزارش روزنامه شهروند مربوط است به شهر تهران، یعنی پایتخت ایران، که تا از 12 سال پیش شهرداری تهران بر عهده محمد باقر قالیباف بود. آقای قالیباف پس از اون که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و انصراف داد، با نتیجه‌ای که برای شورای شهر تهران رقم خورد و اصلاح طلبان تمام کرسی‌های اون رو کسب کردن، دیگه شهردار تهران نخواهد بود در زمانی که شورای پنجم آغاز به کار بکنه. حالا برخی از اعضای شورای چهارم که اصلاح طلب هستن به شورای پنجم هم راه پیدا کردن، آمارهایی رو در اختیار روزنامه شهروند و رسانه‌ها قرار دادن که نشون میده شهر تهران بسیار بدهکار هست و شهرداری اونطوری که محمد مهدی تندگویان گفته حداقل 24 هزار میلیارد تومان به اشخاص و بانک‌ها بدهکار، 40 هزار میلیارد تومان هم پروژه نیمه کاره داره. آقای احمد مسجد جامعی که دیگر عضو شورای چهارم هست که به شهر شورای پنجم راه پیدا کرده، هم گفته چنان استخدام‌های نجومی و پرتعدادی توسط آقای قالیباف و اطرافیانشون انجام شده که شهردار جدید تهران در پرداخت حقوق کارگران و کارکنان شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد.
دست آخر هم روزنامه آرمان از ممنوعیت برونزه کردن پوست در کلینیک‌های زیبایی خبر داده. ماجرا چیه؟
روزنامه آرمان در این گزارش اشاره کرده که سالانه حدود 25 تا 30 هزار جراحی زیبایی بینی و تعداد پرشماری بیش از این جراحی‌های زیبایی دیگر در ایران انجام میشه. از جمله رواج پیدا کرده، بنوشته این روزنامه، در سال‌های اخیر برونزه کردن. اما روزنامه آرمان نوشته که یک مقام سازمان غذا و دارو به این روزنامه گفته که ممنوع شده استفاده از دستگاه‌هایی که برونزه می‌کنه در کلینیک‌های زیبایی، چرا که این دستگاه‌ها نه مجوز ورود داره و نه از طرف وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته، برای سلامتی شهروندان مضر هست و به همین دلیل استفاده از اون در کلینیک های زیبایی به نوشته روزنامه آرمان ممنوع شده.
بله شهرام، ممنون که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
یه همچین تعداد رای رو این آقای رئیسی نیاورده، فقط برای اینکه بهش مشروعیت بدن و بگن که طرفدار داره. این بازی رای که 17 میلیون آورده، 19 میلیون آورده، خیلی ها بهش رای دادن خونده نشده، اینا همش دروغه. اگرم به آقای روحانی رای دادن فقط به خاطر این بود که مردم میخواستن رو به جلو برن نه رو به عقب، نمیخواستن که باز دست آدمای امثال احمدی نژاد بیفته بود، باز دوباره قدرت تا یه حدودی زیادی تصب تندروها بیفته.
این آقای علم الهدا قبل از انتخابات گفتش که آمریکایی‌ها و غربی‌ها نمیخوان آقای رئیسی رئیس جمهور بشه. الان ایشون رئیس جمهور نشده، غربی‌ها خواستن یا مردم؟ مردم زدن، رقصیدن، خوندن و شما هیچ کار نتونسته بکنی، اومدی میگی من سید پیر و طلبه پیر و از این حرفا، به مردم تبریک میگی. شما دلت خون از این که داماد شما رئیس جمهور نشده. دروغ چرا میگی در حضور امام رضا؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر رکورد اردبیل با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی کشور از احتمال بروز پدیده گرد و غبار در برخی از استان‌های غربی و جنوب غربی کشور طی 2 روز آینده خبر داده. همچنین در مناطقی از شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی اردبیل و بخش‌هایی از گیلان افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی میگوید دولت قطعاً درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد. آریانا گرانده خواننده آمریکایی اعلام کرده به یاد قربانیان انفجار انتحاری کنسرت اخیرش در منچستر یک بار دیگر در همین شهر برنامه اجرا خواهد کرد. ساعتی پس از انتشار سخنان احمد خاتمی، امام جمعه تهران درباره تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات وی را به اظهارات کذب و تفرقه افکنانه متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده درباره حکم تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. در حالی که مسئولان پزشکی اصفهان از مشاهده 4 مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در این استان خبر دادند، بنابر برخی گزارش ها یکی از این 4 نفر جان باخته است. به گفته مقام‌های بیمارستانی در مصر، شمار مسیحیان قبطی که روز جمعه در حمله افراد مسلح در قاهره کشته شدند به دست کم 28 تن رسید. فیلم کوتاه حیوان ساخته بهرام و بهمن ارک در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن جایزه 2 را دریافت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مشکل تخاصم‌های فزاینده کره شمالی حل خواهد شد. تظاهرکنندگان مخالف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه در خیابان‌های کاراکاس با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
اجلاس سران گروه 7 در سیسیل ایتالیا روی 3 محور عمده متمرکز بود. تلاش برای حمایت جمعی از توافق تغییرات اقلیمی، بررسی تهدیدات سایبری و البته تجارت جهانی. برای تحلیل بیشتر این اجلاس همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، سران گروه هفت نتوانستند که بر سر توافق تغییرات اقلیمی به یک رویکرد جمعی دست پیدا کنند. چرا به نظرتون؟
در درجه اول باید بگیم که مانع اصلی در این عدم دسترسی به یک توافق آمریکا بود، به دلیل اینکه در خلال انتخابات هم رئیس جمهور فعلی آمریکا این رو اظهار میکرد و هنوز هم در حال حاضر هیچ نوع سیاست خاص اقلیمی در آمریکا اعمال نمیشه و به نتیجه نرسیده و این دوران کوتاه اجلاس هم زمان کافی برای این کار نداره که آمریکا بتونه تصمیم خودش رو بگیره. باید این قضیه در داخل بررسی بشه. از طرفی تجارت جهانی تا حدودی رابطه مستقیم در واقع داره با مسئله اقلیمی. اگر قرار باشه که مشاغل و کارخانجات آمریکایی در آمریکا تولید بکنن، خانه‌ها روی استانداردهای اقلیمی تاثیر میگذاره. اگر بخواد در خارج از آمریکا تولید بکنه، روی تغییرات اقلیمی کشورهای تولید کننده تاثیر میگذاره. از طرف دیگه باز در اینجا رابطه مخصوص بریتانیا رو با اتحادیه اروپا ما باید در نظر بگیریم که اونها هم در مسائل اقلیمی خیلی با هم توافق ندارن. در واقع توافق اصلی بین 5 کشور هست، ولی آمریکا و بریتانیا با یکدیگر در این مورد توافق ندارن. بنابراین اجلاس بدون نتیجه خاص در این مورد در واقع به پایان رسیده.
آقای روشندل، اما از یک سو هم تهدیدات سایبری به یک پدیده جدید رویاروی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. چرا این موزه تا این حد اهمیت پیدا کرده؟
خب امسال 10 سال جنگ سایبریه در حقیقت. این 10 در واقع هر روزش ما شاهد این بودیم که جنگ سایبری در ابعاد جدیدی گسترش پیدا کرده. چند سال پیش کشور کوچکی مثل استونی در ساحل بالتیک مورد حمله واقع شد. اگر اون حمله امروز به استونی انجام بشه، معلوم نیست که استونی بتونه دوام بیاره، به خاطر اینکه این ابعاد به اصطلاح جنگ سایبری گسترده شده. نه تنها اهداف اقتصادی، سیاسی، بلکه اهداف نظامی رو هم میتونه شامل بشه. امروز از طریق همین فعل انفعالات سایبری شما میبینید برنامه اتمی ایران با ویروس استاکسنت در واقع متوقف شد. مشابه اون کارا رو در سایر بخش‌های اقتصاد و اقتصاد به اصطلاح فنی و تکنولوژی میشه انجام داد و نتایجی رو به بار آورد که یک بمب نمیتونه اون کارا رو بکنه. یعنی نتایج مخربتر از بمب‌هایی است که در جنگ‌ها به کار برده میشه. ممکنه که بخش عظیمی از صنایع، بخش عظیمی از تجارت، بخش عظیمی از سیستم بانکداری و اخیراً هم دیدیم که حتی سیستم سیاسی کشور و انتخابات داره تحت تاثیر این قضیه تحریمات سایبری و تروریسم سایبری قرار میگیره. وقتی یک فرد آموخته میشه از طریق اینترنت و از راه دور که بیاد خودش رو در یک کنسرتی منفجر بکنه، میبینید که بیش از 20 نفر با یک بمبی که به بدن یک فرد پیچیده شده منفجر میشن و کشته میشن و این خیلی رقم بالاتر از جنگ هایی است که در جنگ دوم، در بمب هایی است که در جنگ دوم جهانی به کار رفته. به این دلیل استش که جنگ سایبری یک تهدید درجه یک است به منافع و امنیت ملی کشورها و کشورهای مختلف الان به اصطلاح تمرکز کردن روی این که ابعاد مختلف این جنگ رو بیاموزن و جلوگیری بکنن. حالا اینکه مبدا کجا باشه خیلی اهمیت نداره، جلوگیری و در کوتاه‌ترین مدت جلوگیری کردن اهمیت بیشتری پیدا کرده.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
ما امروز بردیا افشین به سراغ تازه های یکی از بزرگترین بازارهای صنعت جهانی موسیقی، بازار بریتانیا رفته و از انبوه تک آهنگ ها و آلبوم ها چند تایی رو انتخاب کرده تا به شما معرفی کنه. ببینیم و بشنویم.
آلبومی با عنوان A Man Apart یا مردی متفاوت از دیگران سومین مجموعه استودیویی انفرادی است از بن اوتول، خواننده و آهنگساز 40 ساله انگلیسی که نامش رو پیشتر در ابتدا به همراه گروه راک مستقل گومز مطرح کرده بود. او به همراه این گروه در اواخر دهه 90 میلادی جایزه برجسته مرکوری رو هم دریافت کرده بود. Latent Whispers یا نجواهای پنهانی، این عنوان اولین آلبوم از گروه دو نفره کایت بیس، گروهی متشکل از دو نوازنده ساز بیس که ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ الکترونیک آلترناتیوند. در جمع این گروه دو نفره عایشه حسن پیشتر به همراه گروه سابجز در بریتانیا و در عرصه موسیقی مستقل نامش رو مطرح کرده بود، یک گروهی که موسیقیش در فضای موسیقی پست پانک و در سالهای اخیر دو بار نامزد دریافت جایزه مرکوری شده بود. آلبومی با عنوان دانمارکی اسلر یا حجاب تازه ترین اثر از آیور، آلبومی که پس از 2 سال از انتشارش به زبان دانمارکی حالا در نسخه تازه تر با ترانه هایی به زبان انگلیسی به بازار اومده. خالق اثر آیور پالس دوتر یک خواننده و آهنگساز 33 ساله است، اهل جزایر فارو. این هنرمند ارائه‌گر یک جور موسیقی پاپ هنری است، موسیقی متأثر از سبک‌های مختلف، موسیقی محلی و نواحی مردمان فارو، موسیقی کلاسیک، موسیقی الکتروپاپ، جاز و راک آلترناتیو. آلبومی با عنوان Different Days یا روزهای متفاوت مطمئناً در بین آثار منتشر شده دیروز بیشتر از هر اثر دیگه‌ای منتقدین هنری رو به انتظار انتشارش نگه داشته بود. این اثر است از گروه شارلاتانز، این 13th آلبوم استودیویی این گروه راک مستقل، گروهی که در اواخر دهه 80 میلادی در اطراف شهر منچستر شکل گرفته و ارائه‌گر یک زیرشاخه از موسیقی راک آلترناتیو که در همین شهر شکل گرفته و معروف به موسیقی مدچستر.
مجدداً صبحتون بخیر. ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ممنون از اینکه صبحانه با خبر رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. با ما همچنان همراه باشید.
و من هم سپاسگزاری میکنم از شما خانم ها و آقایون که تا این لحظه همراه ما بودید. درود میفرستم به کسانی که تازه به ما پیوستند. هومن عسکری هستم و باز هم ازتون دعوت میکنم یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور کنیم.
ستاد انتخابات احمد خاتمی امام جمعه تهران را به دروغگویی و تفرقه افکنی متهم کرد.
سخنگوی دولت روحانی میگوید قطعا درباره رفع حصر مذاکره خواهد شد.
رهبران G7 نتوانستند دونالد ترامپ را در زمینه توافق تغییرات اقلیمی با خود همراه کنند.
ساعتی پس از انتشار سخنان احمد خاتمی امام جمعه تهران درباره تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات وی را به اظهارات کذب و تفرقه افکنانه متهم کرد. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه دیروز ضمن تأکید بر وجود تخلفات بسیار زیاد در این دوره، آرای ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده اصولگرایان را 17 میلیون دانسته بود. ستاد انتخابات کشور در نامه‌ای به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه خواستار آن شده است که هفته آینده فرصتی برای پاسخگویی در نماز جمعه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر وزارت کشور نیز به شدت از سخنان روز پنجشنبه محمدعلی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز که از میزان آرای ابراهیم رئیسی انتقاد کرده بود و آن را 19 میلیون دانسته بود و آن را حلال نامیده بود انتقاد کرد. بنابر آمار رسمی حسن روحانی نامزد پیروز انتخابات بیش از 23 میلیون رأی آورده و ابراهیم رئیسی نزدیک به 16 میلیون رأی کسب کرده است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید دولت قطعاً درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد. به گزارش ایلنا، آقای نوبخت روز جمعه بدون ذکر این موضوع که مذاکرات با چه کسی یا نهادی خواهد بود گفت همیشه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی کند. از سوی دیگر روز گذشته عبدالله نوری از چهره‌های سرشناس منتقد حاکمیت نیز در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پیگیری موضوع رفع حصر شد. پیش از این علی مطهری نایب رئیس مجلس گفته بود آیت الله خامنه‌ای مخالف رفع حصر است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با زهرا رهنورد همسر آقای موسوی از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. رفع حصر از جمله وعده های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود که قادر به عملی کردن آن نشد. آقای روحانی در تبلیغات انتخابات اخیر هم در جمع حامیانش بار دیگر وعده پیگیری رفع حصر را داد.
به گزارش رویترز در پایان نخستین دور از مذاکرات رهبران گروه 7 کشور صنعتی یا G7، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر سر موضع خود در مخالفت با توافق تغییرات اقلیمی باقی ماند. در همین حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفتگوهای روز جمعه در سیسیل را جنجالی توصیف کرد. مقام‌های آمریکایی پیشتر اعلام کرده بودند قرار نیست آقای ترامپ در نشست سیسیل درباره تغییرات آب و هوایی تصمیمی بگیرد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش تغییرات آب و هوایی را یک فریب خوانده بود. شرکت کنندگان نشست سیسیل در این حال با انتشار بیانیه مشترکی خواستار مبارزه با تروریسم و درخواست از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی برای افزایش قاطعانه تلاش‌هایشان به منظور کنترل محتوای افراطی‌گری شدند. گروه 7 شامل کشورهای آمریکا، ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، ژاپن به همراه نماینده‌ای از اتحادیه اروپا است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده درباره حکم تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز جمعه تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری در حیطه اختیارات قانونی خود حق دارد برای حفظ امنیت کشور اقدام کند. آقای سشنز گفت لزومی ندارد رئیس جمهوری شهروندان کشورهایی که به تعبیر او پناهگاهی برای تروریسم هستند یا از آن حمایت می کنند را بپذیرد. روز پنجشنبه یک دادگاه فدرال در ایالت ویرجینیا به ادامه توقف اجرای فرمان مهاجرتی آقای ترامپ رأی داده بود. بر پایه این فرمان قرار بود شهروندان شش کشور عمدتاً مسلمان لیبی، سوریه، یمن، سودان، سومالی و ایران به مدت 90 روز از ورود به خاک ایالات متحده منع شوند. دونالد ترامپ با این استدلال که تشدید اقدامات امنیتی داخلی برای آمریکا ضروری است، چنین فرمانی را صادر کرده بود.
آریانا گرانده خواننده آمریکایی اعلام کرده به یاد قربانیان انفجار انتحاری کنسرت اخیرش در منچستر یک بار دیگر در همین شهر برنامه اجرا خواهد کرد. خانم گرانده 23 ساله روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت عواید حاصل از کنسرت جدیدش در منچستر را به بازماندگان این حادثه خواهد داد. بعد از بمبگذاری روز دوشنبه در کنسرت آریانا گرانده، اون تمام کنسرت‌های باقی مانده تور خود را لغو کرده بود. پیشتر پلیس بریتانیا هم اعلام کرده بود که تحقیقات مربوط به حمله اخیر در شهر منچستر به بازداشت‌ها و یافته‌های قابل توجهی انجام می‌ده و تاکنون 8 تن در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. شامگاه دوشنبه انفجار انتحاری در جریان کنسرت آریانا گرانده در شهر منچستر 22 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
تخلف در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر و اخذ رأی به موضوعی بحث انگیز بین مقامات و چهره‌های سیاسی ایران تبدیل شده و اصولگرایان و طرفداران دولت یکدیگر را به کارشکنی در این رابطه متهم می‌کنند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به مهمترین اظهار نظرهای چند روز گذشته در این باره.
بحث بر سر بروز تخلف گسترده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بالا گرفته است، به طوری که 24 ساعت بعد از آنکه حسن روحانی تلویحاً شورای نگهبان را به کارشکنی در روند اخذ رأی متهم کرد، امام جمعه تهران و چند امام جمعه دیگر در ایران از دریافت گزارش‌های متعدد مبنی بر بروز تخلف‌های گسترده در انتخابات اخیر سخن گفتند. روز جمعه و ساعتی بعد از سخنان امامان جمعه، به ویژه امام جمعه تهران درباره تخلف گسترده در انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور دولت حسن روحانی این مطالب را کذب و تفرق انگیز توصیف کرد. این ستاد در اطلاعی همچنین اعلام کرد پیگیر قانونی مطالب به تعبیر خود خلاف واقع خواهد بود. در ادامه ایرادها به نحوه اجرای انتخابات، احمد خاتمی امام جمعه تهران جمعه گفت که گزارش‌های تخلفات در این دوره بسیار زیاد است. او در این حال گفت که این تخلفات تغییر چندانی در نتیجه انتخابات ایجاد نمی‌کند. نبود تعرفه کافی و بی‌نظمی در ثبت آرا از جمله انتقاداتی است که در این روزها بارها بیان شده است. اما محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، که سال گذشته و برای انتخابات مجلس خبرگان در فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان بود، روز پنجشنبه رأی ابراهیم رئیسی نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری را حلال توصیف کرد و خبر داد که درباره تخلف‌های گسترده انتخاباتی نشستی با احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، داشته است. بعد از این اظهار نظرها بود که حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، عصر دیروز در حساب توییتر خود نوشت که به تعبیر او فتنه دیگر تکرار نمی شود، چون نه به گفته او حسن روحانی محمود احمدی نژاد است و نه ابراهیم رئیسی میر حسین موسوی. موضوعی که با انتقاد بسیاری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود. در همین حال عزت الله زرقامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نیز در حساب توییتر خود از حرام دانستن رأی رقیب و خشونت طلب خواندن رقبا انتقاد کرد. بسیاری از منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی روند برگزاری انتخابات و نحوه اخذ رأی در ایران را ناکارآمد و غیر دموکراتیک توصیف می کنند و معتقدند این شیوه برگزاری انتخابات با هدف زمین چینی برای ایجاد امکان دستکاری در نتایج انتخابات انجام می شود.
خب گزارش امروز رو دیدیم و شنیدیم در رابطه با جنگ لفظی دولت و اصولگرایان در رابطه با نتایج انتخابات و البته نحوه برگزاری اون. ببینیم که این مسئله در روزنامه‌های امروز شنبه ششم خرداد چه بازتابی داشته و برای همین همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، حملات مکرر شماری از روحانیان اصولگرا و البته امامان جمعه به نتایج و نحوه برگزاری انتخابات در روزنامه‌های امروز چه بازتابی داشته؟
امروز روزنامه همدلی در تیتر یک خودش با عنوان حمله به رأی مردم نوشته که اصولگرایان پس از اون که شکست خوردن هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات شورای شهر که اغلب کلان شهرها در اختیار اصلاح طلبان قرار گرفته، حالا به توهین به آراء مردم روی آوردن. از جمله روزنامه همدلی اشاره کرده که آقای محمدعلی موحدی کرمانی، شخصی که خودش در انتخابات مجلس خبرگان دوره اخیر که دو سال حدودی سال نیم پیش برگزار شد در لیست مورد حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و به مجلس خبرگان راه پیدا کرد، حالا در اظهاراتی گفته که ما رأیی که کسب کردیم رأی حلال هست، که به طور ضمنی معنی حرف ایشون نوشته روزنامه همدلی این هست که رأی آقای حسن روحانی و کسانی که به او رأی دادن رأی حرام بوده. حالا روزنامه همدلی در سرمقاله خودش هم همین موضوع رو مورد توجه قرار داده، نوشته که اصولگرایان چون در وضعیت خودشیفتگی و عدم مقبولیت اجتماعی قرار گرفتن، چون این رفتارها و بیاناتی رو از خودشون صادر میکنن. روزنامه شرق هم با تیتر روی خط الغای تخلف نوشته که اصولگرایان، چه ائمه جمعه چه برخی دیگر از چهره‌های اصولگرا، در چند روز گذشته سعی کردند که این موضوع رو که در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تخلف شده و حد اکثر میشه بخشی از آرای آقای روحانی رو باطل کرد و بخشی از آرای آقای ابراهیم رئیسی رو افزایش داد رو مطرح کردند، که البته روزنامه شرق نوشته معلوم نیست که شورای نگهبان این نظر رو بپذیره یا نه. روزنامه کیهان هم یک از این موارد رو، یعنی اظهارات احمد خاتمی امام جمعه تهران رو منعکس کرده که ایشون هم گفته تخلف صورت گرفته و باید کسانی که متخلف هستن در انتخابات محاکمه بشن.
شهرام، اگه موافق باشی بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه یک گزارشی داره درباره شهر بدهکار با این عنوان. ماجرای این تیتر و این بدهکاری چیه؟
ماجرای شهر بدهکار در گزارش روزنامه شهروند مربوط است به شهر تهران، یعنی پایتخت ایران، که تا از 12 سال پیش شهرداری تهران بر عهده محمد باقر قالیباف بود. آقای قالیباف پس از اون که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و انصراف داد، با نتیجه‌ای که برای شورای شهر تهران رقم خورد و اصلاح طلبان تمام کرسی‌های اون رو کسب کردن، دیگه شهردار تهران نخواهد بود در زمانی که شورای پنجم آغاز به کار بکنه. حالا برخی از اعضای شورای چهارم که اصلاح طلب هستن به شورای پنجم هم راه پیدا کردن، آمارهایی رو در اختیار روزنامه شهروند و رسانه‌ها قرار دادن که نشون میده شهر تهران بسیار بدهکار هست و شهرداری اونطوری که محمد مهدی تندگویان گفته حداقل 24 هزار میلیارد تومان به اشخاص و بانک‌ها بدهکار، 40 هزار میلیارد تومان هم پروژه نیمه کاره داره. آقای احمد مسجد جامعی که دیگر عضو شورای چهارم هست که به شهر شورای پنجم راه پیدا کرده، هم گفته چنان استخدام‌های نجومی و پرتعدادی توسط آقای قالیباف و اطرافیانشون انجام شده که شهردار جدید تهران در پرداخت حقوق کارگران و کارکنان شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد.
دست آخر هم روزنامه آرمان از ممنوعیت برونزه کردن پوست در کلینیک‌های زیبایی خبر داده. ماجرا چیه؟
روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که سالانه حدود 25 تا 30 هزار جراحی زیبایی بینی و تعداد پرشماری بیش از این جراحی‌های زیبایی دیگر در ایران انجام میشه، از جمله رواج پیدا کرده. بنوشته این روزنامه در سال‌های اخیر برونزه کردن، اما روزنامه آلمان نوشته که یک مقام سازمان غذا و دارو به این روزنامه گفته که ممنوع شده استفاده از دستگاه‌هایی که برونزه می‌کنه در کلینیک‌های زیبایی، چرا که این دستگاه‌ها نه مجوز ورود داره و نه از طرف وزارت بهداشت مورد تایید قرار گرفته، برای سلامتی شهروندان مضر هست و به همین دلیل استفاده از اون در کلینیک‌های زیبایی به نوشته روزنامه آرمان ممنوع شده.
بله شهرام، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
یک بار دیگه تماس‌های تلفنی شما رو بشنویم با ذکر این نکته که شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2112.
ما مهم نیست که چه کسی جانشین آقای آیت الله خامنه‌ای بشن. مشکل اصلی وجود این پست ولایت فقیه است که دارای اختیارات غیر دموکراتیک هستند و وجود این اصل در قانون اساسی هر گونه مردم سالاری و جمهوریت را زیر سوال میبره. بنابراین مشکل این اصل هست در قانون اساسی.
روی صحبت هم با آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه‌ای تو رو خدا، تو رو اون دین آینی که میپرستی یه مقدار بیایم به خودمون بیایم، این به اصطلاح سند 23 رو بخونید، سنجیده حرف بزنیم، سنجیده حرف بزنیم، جهنبین نباشیم که چهار نفر میان به شما میگن آقا اینجوری اونجوریه. این مقدار بیا با مردم باش، بیا با اون 96 درصدی که در فقر و فلاکت زندگی میکنن، بیا فرهنگ انسانیت تو جامعه رواج بدیم، رنگ خشونت بذاریم کنار، قهر نکنم با جوانا، قهر نکنی با جوانا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی میگوید دولت قطعاً درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد. آریانا گرانده خواننده آمریکایی اعلام کرده به یاد قربانیان انفجار انتحاری کنسرت اخیرش در منچستر یک بار دیگر در همین شهر برنامه اجرا خواهد کرد. ساعتی پس از انتشار سخنان احمد خاتمی امام جمعه تهران درباره تخلف گسترده در انتخابات ریاست جمهوری، ستاد انتخابات وی را به اظهارات کذب و تفرقه افکنانه متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده درباره حکم تعلیق اجرای فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. در حالی که مسئولان پزشکی اصفهان از مشاهده 4 مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در این استان خبر دادند، بنابر برخی گزارش ها یکی از این 4 نفر جان باخته است. به گفته مقام های بیمارستانی در مصر، شمار مسیحیان قبطی که روز جمعه در حمله افراد مسلح در قاهره کشته شدند به دست کم 28 تن رسیده است. فیلم کوتاه حیوان ساخته بهرام و بهمن ارک در بخش سینه فونداسیون جشنواره فیلم کن جایزه دوم را دریافت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد مشکل تخاصم‌های فزاینده کره شمالی حل خواهد شد. تظاهر کنندگان مخالف نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز جمعه در خیابان‌های کاراکاس با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
اجلاس سران گروه 7 در سیسیل ایتالیا روی 3 محور عمده متمرکز بود: تلاش برای حمایت جمعی از توافق تغییرات اقلیمی، بررسی تهدیدات سایبری و البته تجارت جهانی. برای تحلیل بیشتر این اجلاس همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، سران گروه 7 نتوانستند که بر سر توافق تغییرات اقلیمی به یک رویکرد جمعی دست پیدا کنند، چرا به نظرتون؟
در درجه اول باید بگیم که مانع اصلی در این عدم دسترسی به یک توافق آمریکا بود، به دلیل اینکه در خلال انتخابات هم رئیس جمهور فعلی آمریکا این رو اظهار میکرد و هنوز هم در حال حاضر هیچ نوع سیاست خاص اقلیمی در آمریکا اعمال نمیشه و به نتیجه نرسیده و این دوران کوتاه اجلاس هم زمان کافی برای این کار نداره که آمریکا بتونه تصمیم خودش رو بگیره. باید این قضیه در داخل بررسی بشه. از طرفی تجارت جهانی تا حدودی رابطه مستقیم در واقع داره با مسئله اقلیمی. اگر قرار باشه که مشاغل و کارخانجات آمریکایی در آمریکا تولید بکنن، خانه‌ها روی استانداردهای اقلیمی تاثیر میگذاره. اگر بخواد در خارج از آمریکا تولید بکنه، روی تغییرات اقلیمی کشورهای تولید کننده تاثیر میگذاره. از طرف دیگه باز در اینجا رابطه مخصوص بریتانیا رو با اتحادیه اروپا ما باید در نظر بگیریم که اونها هم در مسائل اقلیمی خیلی با هم توافق ندارن. در واقع توافق اصلی بین 5 کشور هست، ولی آمریکا و بریتانیا با یکدیگر در این مورد توافق ندارن. بنابراین اجلاس بدون نتیجه خاص در این مورد در واقع به پایان رسیده.
آقای روشندل، اما از یک سو هم تهدیدات سایبری به یک پدیده جدید رویاروی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده. چرا این موضوع تا این حد اهمیت پیدا کرده؟
خب امسال 10 سال جنگ سایبریه در حقیقت. این 10 سال در واقع هر روزش ما شاهد این بودیم که جنگ سایبری در ابعاد جدیدی گسترش پیدا کرده. چند سال پیش یک کشور کوچکی مثل استونی در ساحل بالتیک مورد حمله واقع شد. اگر اون حمله امروز به استونی انجام بشه، معلوم نیست که استونی بتونه دوام بیاره. به خاطر اینکه این ابعاد به اصطلاح جنگ سایبری گسترده شده، نه تنها اهداف اقتصادی، سیاسی، بلکه اهداف نظامی رو هم میتونه شامل بشه. امروزه از طریق همین فعل انفعالات سایبری شما میبینید برنامه اتمی ایران با ویروس استاکسنت در واقع متوقف شد. مشابه اون کارها رو در سایر بخش‌های اقتصاد و اقتصاد به اصطلاح فنی و تکنولوژی میشه انجام داد و نتایجی رو به بار آورد که یک بمب نمیتونه اون کارها رو بکنه. یعنی نتایج مخربتر از بمب‌هایی است که در جنگ‌ها به کار برده میشه. ممکنه که بخش عظیمی از صنایع، بخش عظیمی از تجارت، بخش عظیمی از سیستم بانکداری و اخیراً هم دیدیم که حتی سیستم سیاسی کشور و انتخابات داره تحت تاثیر این قضیه تحریمات سایبری و تروریسم سایبری قرار میگیره. وقتی یک فرد آموخته میشه از طریق اینترنت و از راه دور که بیاد خودش رو در یک کنسرتی منفجر بکنه، میبینید که بیش از 20 نفر با یک بمبی که به بدن یک فرد پیچیده شده منفجر میشن و کشته میشن و این خیلی رقم بالاتر از جنگ هایی است که در جنگ دوم، در بمب هایی است که در جنگ دوم جهانی به کار رفته. به این دلیل استش که جنگ سایبری یک تهدید درجه یک هست به منافع و امنیت ملی کشورها، و کشورهای مختلف الان به اصطلاح تمرکز کردن روی این که ابعاد مختلف این جنگ رو بیاموزن و جلوگیری بکنن. حالا اینکه مبدا کجا باشه خیلی اهمیت نداره، جلوگیری و در کوتاه‌ترین مدت جلوگیری کردن اهمیت بیشتری پیدا کرده.
بله، ممنونم آقای روشندلی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. خبرهایی از جودو زنان، جام جهانی فوتبال در رده جوانان و البته جریمه تیم پرسپولیس به خاطر سیگار کشیدن تماشاگران.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. جام جهانی جوانان در کره جنوبی پیگیری میشه. دیروز در رقابتایی که برگزار شد، انگلستان موفق شد کره جنوبی میزبان مسابقات و با وجود حمایت گسترده تماشاگرانش با 1 گل از پیش رو برداره. انگلیس صدر نشین شد و کره به عنوان تیم دوم باید با تیم دوم از گروه سوم رقابت ها روبرو بشه که ممکنه ایران در رده دوم قرار بگیره. آرژانتین موفق شد گینه رو شکست بده و امیدوار باشه به صعود به عنوان تیم سوم از همین گروه. اما در گروه دوم آلمان موفق شد وانواتو رو با نتیجه 3-2 شکست بده. بازی فوق‌العاده سختی شد برای آلمان، 3 گل زد و در ادامه بونگ کالو 2 گل به آلمان با بازیکن‌های بوندسلیگاییش زد، در حالی که وانواتو کمتر از 300 هزار نفر جمعیت برای ونزوئلا موفق شد مکزیک رو شکست بده. تیم ونزوئلا با 3 بازی 3 برد 9 امتیاز و بدون گل خورده تا اینجای کار بهترین تیم مسابقات بوده. امروز ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران تیم ملی جوانان ایران مقابل پرتغال قرار میگیره، هم شانس صدرنشینی داره هم شانس دوم شدن در گروه، و با توجه به این که تیمای سوم هم شانس صعود دارن، ایران میتونه با قرار گرفتن در رتبه سوم هم صعود کنه. اما بهترین در واقع اتفاقی که میتونه رقم بخوره اینه که به پرتغال نبازه و خیالشو راحت کنه، کار به اما اگر نکشه برای صعود. بازی همزمان هم بین تیم زامبیا صدرنشین و کاستاریکا برگزار خواهد شد. اما کنفدراسیون فوتبال آسیا $3,000 باشگاه پرسپولیس را جریمه کرده به خاطر سیگار کشیدن برخی هواداران در ورزشگاه آزادی در بازی پرسپولیس با اریان، و مهلت داده برای پرداخت جریمه با این توضیح که اگر باز تکرار بشه جریمه بعدی، یعنی سیگار کشیدن تماشاگران، جریمه به مراتب سنگین تری خواهد داشت. خبر آخر، رقابت های جودوی زنان آسیا در هنگ کنگ در حال برگزاریه. طاهره آذرپیوند اولی نماینده ایران بود که در 52 کیلوگرم به روی تاتامی رفت و مغلوب حریف خودش از کره شمالی شد، از دور رقابت ها کنار رفت. امروز دنیا آقایی در 70 کیلوگرم مبارزه خواهد داشت با رقیب خودش از کشور ویتنام. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور رو دیدیم و شنیدیم. هومن، دیروز حرف زدیم، دیروز صبح راجبه ورزشکارهایی که نامزد حضور در شورای شهر بودن ولی رأی نیاوردن و نتونستن.
یه چیزی می‌خواستی دیروز بگی درباره
هنرمندایی که نامزد بودن برای شورای شهر و البته هیچ کدومشون نتونستن که وارد شورای شهر بشن. مثل نفر 49 آقای محمدعلی زم شده. آقای زم البته نمیشه هنرمند، از اهالی فرهنگ و هنر هستن. ایشون یک دوره‌ای مدیر عامل حوزه هنری بودن که میگن دوران طلایی حوزه هنری فیلم های مثل مرد عوضی و
ایشون روحانی هم هست.
بله 49 هم شدن، 79,000 رأی بردن. بعد 122 یک تهیه کننده سینما آقای علی قائم مقامی شدن، نزدیک 4,000 رأی بردن. یک هنرپیشه آقای رضا ایرانمنش که اگه یاد باشه تو این فیلم های جنگ و دفاع مقدس به اصطلاح اینا بازی میکردن،
چهرهش نوبت ببینم،
158 شدن، 3,000 تا حدودن رأی آوردن. یک کارگردان سینما کاندید شدن، آقای مهرداد فرید که قبلا هم روزنامه‌نگار بودن، ایشون از آخر نفر 22 شدن.
از آخر،
یعنی که حدود چقدر رأی آوردن؟ 46 رأی.
بعد مهدی، آقای رئیسی که در انتخابات ریاست جمهوری،
دو نفر دیگر هم میخوام بگم بعدش.
بگو
یک خواننده پاپ و یک خواننده سنتی هم کاندید شده بودن که آقای مختابات خواننده موسیقی سنتی که الان عضو شورای شهر هستن و تو لیست اصلاح طلب ها بودن سری قبل، این سری تو لیست قرار نگرفتن و نتونستن که وارد شورا بشن. 98 شدن با 5,000 تا رأی. محمد رضا ایوازی هم که خواننده پاپ هستن و سریال روزگار جوانی و تیترش رو خونده بودن، 472 شدن، حدود 1,000 تا رأی بودن.
حالا خیلی جالب بود که نه هنرمندا رأی آوردن این دفعه و نه ورزشکاران.
لیست رأی آورد دیگه، لیست اصلاح طلبا
کاملا عین اون افراد. ولی نکته جالب دیگه این بود که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری در برابر آقای روحانی که رقیب اصلیش بود در تهران 900,000 تا رأی. اون وقت آمار آرای آخرین نفری که وارد شورای شهر تهران شد، آقای بشیر نظری،
نفر 21،
بله، 1,066,813،
یعنی از آقای رئیسی بیشتر تو تهران رأی.
بله، نفر آخر شورای شهر. فکر کنم همین چیزا رو دیدن که مثلا آقای امثال آقای احمد خاتمی انتقاد کردن و گفتن
شاید.
که
احتمالاً
بله
بله. خب این هم از پایان برنامه صبحانه با خبر امروز شنبه ششم خرداد. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید. من خداحافظی می‌کنم ازتون
و من طبق معمول برمیگردم یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور خواهیم کرد.